خب عزیزی که همینانم بریم به استقبال آقای دکتر اسماعیل نوری علا گوهری در صدف شعر فارسی واقعا برق اشعار همین حکم گوهر در صدف رو داره کشفشون کرد و اونا رو معرفی کرد. دکتر نوری علا عزیز درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان گرامی برنامه.
حال شما خوبه؟
بد نیستم، در حد ممکن و مقدور.
خب دکتر نوری علا یک شعر یک شاعر؟
بله البته امروز یک شاعرش رو نمیتونم تعهد کنم برای اینکه میخوام به چند تا شاعر اشاره کنم.
بفرمایید.
قصدم این بود که به یک گوشه ای از شعر فارسی امروز اشاره بکنم که هم ریشه در گذشته ما داره و هم این که به حال جزئی از نوآوری های شعری محسوب میشه. ما میدونیم که در شعر کلاسیک ما منهای اشعار داستانی که در واقع اون شعر نیستند، داستان هستند، اما برای این که در حافظه بمونن چون کتابت رایج نبوده است میامد این رو به وزن و قافیه میگفتن، مثل قصه های مختلفی که شاعران مختلف گفتند که اونا رو باید واقعا در مقوله تاریخ عرض کنم که داستان نویسی منظور کرد تا شعر. اما اون بخش از شعر کلاسیک ما که ابیات مختلفی هستن، حالا ممکنه که غزل باشه که نمیدونم بعد اکثر 14 خط یا 14 بیت داره و یا قصیده و عرض کنم که شعرهای بلندی که ابیات بیشتری داره، ولی مجموعاً یک سنتی که در شعر کلاسیک ما وجود داشته سنت استقلال ابیات اسمش بوده. یعنی اینکه معتقد بودن که شاعر خوب شاعری است که سخن خودش رو در بیتی که داره میسرایت تموم میکنه میره و دیگه کار به بیت دوم نمیکشه، و اگر که شاعری پیدا میشد که مطلبی رو که در یک بیت مطرح کرده بود نتونسته بود سامان بده و مجبور بود ادامهش رو در بیت بعدی بگوید، اون رو گفته شاعر ضعیفیه. اما این امر موجب شده بود که مثلا شما اگر یک غزل 10 بیتی رو میخوندید کمتر میشد پیدا بکنیم که ابیات این غزل ها مجموعا با همدیگه ارتباط داشته باشن، بلکه در یه وزن سروده شده بودن و قافیه هم اینها رو به همدیگه وصل میکرد، اما هر کدوم برای خودشون ساز خودشون میزدن و اینو بهش میگفتن استقلال ابیات. در نتیجه بسیاری از ابیات شاعران رو ما مستقل از پس و پیش میتونیم مستقلا بخونیم و بیان بکنیم و مطلب رو برسونیم. من به خوب و بد این قضیه کار ندارم، ولی به هر حال این که ما در دوران مدرن آمده این و میگوییم که یک شعر مجموعه ایست که همه اجزایش به هم متصل هستند و نمیتونن این اجزا از هم مستقل باشند، یک نگاه جدیدی به مسئله شعر است. در گذشته این گونه نبوده، به طوری که مثلا شما دیوان حافظ هم که اگه باز کنید، من ادعا میکنم که شاید 10 تا غزل حافظ پیدا نشه که ابیاتش به هم دیگه ربط داشته باشن و اگرچه در هر بیتی مستقل هستند اما مجموعاً دارن یه حرفی رو میزنن. اکثر غزلیات و اینهایی که میخونیم از همه شاعران بزرگ خودمون این استقلال ابیات وجود داشت. در نتیجه میشود گفتش که هر بیتی که بیت در اینجا به معنی خانه هم هست دیگه، یعنی خانه یک اندیشه و فکریه. استقلال ابیات این رو به ما میتونه راهنمایی بکنه که ما بیاییم این یه غزلی رو که میگیریم هر شعرش رو هر بیتش رو برداریم و به طور مستقل بهش نگاه بکنیم ببینیم چی داره میگه و این حرف چگونه آغاز میشه و چگونه پایان میگیره، و حتی بعضی از بیت ها رو به عنوان بیت های درست و محکم و عرض کنم که درست انتخاب بکنیم و مستقلن به کارش ببریم. خیلی از چیزها هستند، دیوانها بودند که ابیات مهم شاعران رو ضبط میکردن. اما در پس از اینکه نیما در واقع در شعر معاصر ما بخش نوآوری زد، نخستین و مهمترین نوآوری که کرد این بود که خاطر آشنایی که با شعر فرانسه داشت متوجه این شد که شعر یک کلیت منسجم است که یک در ورودی داره، یک اتاق و راه رو غیره داره و یه در خروجی داره و مجموعه اینها یک چیزی رو می‌سازه به نام ساختمان شعر. در واقع می‌شود گفتش که ما در شعر کلاسیک خودمون به ساختمان شعر توجه نداشتیم، بلکه به اجزاء یک شعر توجه می‌کردیم. نیما آمد گفت نه، ما باید همه اونچه که داریم میگیم به همدیگه وصل باشن و منسجم باشن. این مسئله در شعر فارسی در واقع به خصوص به وسیله آقای یدالله رویایی به مسئله داشتن ساختمان و ساختار یا استراکچر در شعر تبدیل و ترجمه شد. و چون رویایی یکی از نظریه پردازان مهم ما در زمینه فرم شعر بود، روی این مسئله که اشعار رو چگونه می شود بهشون ساختمان داد که یک امری رو آغاز بکنن به پایان ببرن و در هر تکه‌ای از اونها عرض کنم که یه بخشی از اون ساختمان وجود داشته باشه، این مسئله در دهه 1340 که من نوشتم درباره شعر رو آغاز کرده بودم، من رو متوجه این کرد که اگر که ما ساختمان شعری رو در نظر بگیریم، خود به خود ساختمان عبارت است از در کنار هم قرار گرفتن اجزایی که به خاطر وجود اون ساختمان به هم وصل میشن و کلیت ساختمان رو تشکیل میدن. اما این اجزا رو هم میتوانیم روش دقت بکنیم و در نتیجه من اومدم یه پیشنهادی کردم. اون موقع یک دو صفحه‌ای در مجله فردوسی داشتیم به نام کارگاه شعر، در اونجا مطرح کردم که شاعران جوان ما باید بیاین روی این واحدهای شعری کار بکنن. اگر بتوانن نخست واحدهای شعری خودشون رو خوب از آب در بیارن، اون وقت مرحله دوم کارشون اینه که چگونه این واحدها رو مثل یه آدمی که داره یه گردنبندی میسازه و دانه های گردنبند رو داره، اما عرض کنم که میاره یه نخی رو میاره و این دانه ها رو طوری کنار هم میذاره که گردنبند درست میشه. شاعران ما هم پس از اینکه توانستن عرض کنم که واحدهای شعری خودشون رو درست از آب در بیارن، اون وقت میتونن تمرین کنن که چگونه میشود از طریق کنار هم گذاشتن اینها به ساختمان شعری رسید. و من اسم این واحدهای شعری رو پیشنهاد کردم شعرک و یک جریان وسیعی در اوائل دهه 1350 در بین شاعران جوان ما درست شد که شروع کردن به شعرک سازی و من هم یه بخشی از اون دو صفحه مجله فردوسی اختصاص دادم به شعرک های اینا و تمرین در این زمینه آغاز شد. خب این گذشت و انقلابی پیش آمد و اصلا مسائل نظری و عملی شعر صورت دیگری به خودش پیدا گرفت پیدا کرد و رفته رفته من میبینم که یک مکتبی در شعر امروز معاصر ما پیدا شده است که بهش میگن شعر مینیمال. مینیمال اصولا یک مکتب هنریه، تو نقاشی هم آغاز شده و خب مینیمال که یعنی کمترین و کوچکترین، هنر مینیمال یعنی این که هنرمند فکر خودش رو در کمترین ادوات کارش بتونه به دیگری منتقل بکنه، که خب اینم باز ما در گذشته خودمون به صورت دیگری داشته این. مثلا رباعی، مثل رباعیات خیام رو وقتی که نگاه بکنیم، اینا شعرک هایی هستن، مال هایی هستن که برای خودشون استقلال درونی دارن. در این حال خب ما در همین آشنایی با شعر دنیا، با شعر ژاپن هم آشنا شدیم و دیدیم که ژاپنیا هم یک مکتب شعری دارن به نام هایکو که در اونجا عرض کنم که در کمترین کلمات و تصویرها یک مطلبی رو میرسونن که اونم برای خودش در هایکوهای کلاسیک دارای عرض کنم که قواعد و سنت‌های بسیار دست و پاگیری بود که شاعران معاصر ژاپن دیگه تن به اون قواعد نمیدهند و شعر آزاد میگویند. اما به هر حال این که شعرشون روایت داستانی نیست، آغاز و پایان داره و در حد اقل کلمات گفته میشه بسیار امر مهمیه. مثلا من داشتم نگاه میکردم، به عنوان مثال عرض میکنم که کوباباشی ایسا یکی از شاعرهای ژاپن میگه بهار من تنها همین است، تکنهال بامبو و یک شاخه بید. یعنی مثل یه نقاشی چه تا تصویر رو کنار هم میذاره و بهار خودش رو اینگونه توصیف میکنه. مسئله امروزه به خصوص در این است که فضای فرهنگی ما به وسیله رسانه‌های اجتماعی که بهشون میگن سوشل میدیا تصرف شده. یعنی که الان هر آدمی میتونه در خونه خودش بشینه، کامپیوتری داشته باشه، بره مثلا روی فیسبوک یک صفحه باز بکنه و فکرهای خودش رو، عقاید خودش رو و آثار خودش رو اونجا بگذاره. و وجود فیسبوک و عرض کنم که محدودیت هایی که وجود داره باعث میشه که آدم در اونجا خود به خود مجبور باشه که از روده درازی پرهیز بکنه و حرف خودش رو خیلی کوتاه بزنه. حتی عده من دیدم که در فرنگستون هم همینطوره و عده این سوشل میدیا رو مقایسه کردن با فست فود. یعنی که دیگه شما حوصله نداری به رستوران بشینی و تشریفات و غذا بیارن و غیره، میپرید میرید توی مکدونالد یک ساندویچ میگیرید و میخورید و تمام میشه میره. یه همچین حالت و فضایی الان داره تصرف میکنه شعر جوان ما رو. و من خب اغلب دوست دارم میرم توی فیسبوک میگردم و شاعرانی رو که شعراشون رو در اونجا منتشر میکنن رو پیدا میکنم و میخونم و میبینم که چقدر این داره دامنه پیدا میکنه. شعرک خلاصه حتی میتونه نمونه از کلمه قصار هم باشه یا جمله قصار هم باشه. قصار یعنی کوتاه دیگه، یعنی ما یک ضرب المثلی رو مثلا یا یک جمله‌ای رو از یک بزرگی رو نقل میکنیم که در کوتاه‌ترین ترکیب تونسته مطلب رو برسونه. حتی مثلا من دیدم که خیلی ها اسمی که روی کتاب شعرشون هم میگذارند یک نوع شعرک یا یک شعر مینیمال هست. مثلا همین چند روز پیش برخوردم به یه مجموعه شعری از جوانی به نام کامران رسول‌زاده، دیدم اسم کتابش رو گذاشته دستم را باز بگذارید میخواهم بنویسم آغوش. یعنی ببینید در این فشردگی هم دستی که مینویسه هم دستی که در آغوش میگیره با هم دیگه چگونه قاطی شده است. یا یکی از شاعرهای مطرح امروز ایران آقای شمس لنگروزی، دیدم او هم یک شعرکی گفته است، میگه از گلی که نچیده ام عطری بر سرانگشتم نیست، خاری اما در دل است. عرض کنم که چند تا نمونه دیگری هم که همینطور بهش برخوردم رو براتون میخونم و عرایزم خاتمه میدم. سیروس نوذری یکی دیگه از این شاعرانه، میگه وقت مرگ کلمه ای گفتم که تنها خودم شنیدم. یا فاضل ترکمن میگوید که راننده های تاکسی جواب سلام آدم رو نمیدهند و دوستان صمیمی بدون خداحافظی از کشور خارج می شوند. غریبی چقدر آشنا شده است. یا مسعود فیض بخش دیدم نوشته که کمی هم به زندگی فکر کنید، مرگ بدون فکر کردن هم می آید. یا داوود سوران می گوید که از روزهای کودکی چیزهایی زیاد به یادم نمانده است. لباسهایم به قد کشیدن برادرم بستگی داشت. پیراهنهای گشادی که آستینش بوی گریه می داشت.